ماجراهای بمباران مجلس و دستگیری افراد و کشتن بعضی از اونها سبب شد که در ادامه کشور آبستن حوادث متعددی بشه. برای اینکه این حوادث متعدد گیج کننده نباشه، تعامل سه تا گروه رو با شاه بعد از بمباران مجلس با هم بررسی میکنیم. گروه اول سفارت‌ها و دولت‌های خارجی به ویژه روسیه و انگلیس بودند. گروه دوم مشروع خواهان و شیخ فضل‌الله نوری که طرفدار مجلس دینی بودند، و گروه سوم هم علمای نجف که از شرایط کشور دور بودند و فقط به وسیله پیام‌های ارسالی از اوضاع خبردار می‌شدند. پس اول ببینیم سفارت‌های خارجی و خصوصا روسیه و انگلستان چه واکنشی نسبت به بمباران مجلس داشتن. بعد از بسته شدن مجلس، رئیس مجلس به سفارت فرانسه پناهنده شد. فرانسه به واسطه لژهای فراماسونری که در فرانسه خیلی فعال بودند، پذیرای عده‌ای شدند و حتی نقل شده رئیس بزرگترین لژ فراماسونی که فرانسوی بود، یعنی لژ گرند اورینت، در ماجراهای مجلس دخالت مستقیم داشت. انگلیس هم که پذیرای اصلی مشروطه‌خواهای تندرو بود و ماجراهای دیگه پولش رو مفصل براتون گفتیم، از کسایی که به سفارت پناهنده شدن حمایت کامل کرد. تقی‌زاده و دهخدا و بهاءالواعظین جز مشهورترین افرادی بودند که به سفارت پناهنده شدن. محمد علی شاه ترسید که این روند پناهنده شدن به سفارت انگلستان مثل اول مشروطه بشه و کم کم کلی آدم اونجا پناهنده بشن و به شاه فشار بیارن. برای همین محمد علی شاه دستور داد که سفارت انگلستان محاصره بشه و رفت و آمدهاش هم کنترل بشه. با این کار انگلیس که اون موقع نصف کشور و جنوب کشور رو اشغال کرده بود، یه نامه تندی به محمد علی شاه نوشت که خیال کردی کی هستی سفارت ما رو محاصره میکنی؟ نامه انگلستان چند تا بند داشت که نشون میده مقتدرترین شاه چند سال اخیر ایران چطور در برابر سفارت یک کشور اینقدر خار و خفیف شده بود. نامه انگلیس این بندها توش ذکر شده بود: 1. قزاق‌ها باید از اطراف سفارت فوری پراکنده شوند. 2. هم وزیر دربار هم وزیر امور خارجه شخصاً با لباس رسمی می آیند در سفارت و عذرخواهی رسمی می کنند و بعد هم این عذرخواهی باید اطلاع رسانی شود. 3. خود شاه باید امضای رسمی کند که هیچ کاری با متحسنین سفارت ندارد و متحسنین شامل عفو کامل شاه هستند. ببینید تقی‌زاده و دهخدا و امثالهم چقدر برای انگلیس مهم بودند که این طور برای نجاتشون شاه رو تأخیر کرد و البته باقی مشروطه خواهان رو هم انگلیس راه نداد تا بفهمن این طور نیست، هر کی انگلیسی دوست باشه انگلیس هم به وقت خطر کامل بهش خدمات بده. نه، این طور نیست، فقط افراد خاص و اونهایی که انگلیس صلاح بدونه مورد حمایتش هستن. نامه انگلیس یه بند چهارمی هم داشت: اگر بین متحسنین کسی اتهام جنایت داشت، باید حتما نماینده سفارت هم هنگام بازجویی حضور داشته باشد. یعنی حق ندارید بدون حضور انگلیس کسی رو محاکمه کنید. خب اصلا شما کی هستید؟ به شما چه ربطی داره تو این کشور ما چه اتفاقی میفته؟ بگذاریم. آخرش هم سفارت شاه رو تهدید مستقیم کرد که اگر این شروط رو نپذیری، همون جور که خودمون بلدیم باهات رفتار میکنیم. شاه هم که قلدریش فقط برای زیر دستا بود، این شروط رو کاملا پذیرفت. کار دیگه انگلستان به همراه روسیه این بود که مدام به شاه فشار می آوردند که باید زودتر مجلس جدید رو تأسیس کنید، چون می دونستند با مدلی که اونا نفوذ در مجلس می کنن، باز همون آش و همون کاسه و کشمکش ادامه خواهد یافت و روس و انگلیس هم با خیال راحت به چپاولشون ادامه می دن. پس برای اینکه این تشنج حفظ بشه، نیاز داشتن زودتر یه مجلسی مثل مجلس قبل شکل بدن. شاه هم در نهایت تواضع قول داد که به زودی و نهایتاً 3 ماه دیگه من مجلس رو باز تأسیس میکنم. حتی در نامه های شاه هم اثر این فشار روسیه و انگلیس واضحه. شاه در نامه‌ای به مشیر السلطنه که اون موقع صدر اعظم بود نوشت: ما بر حسب وعده‌ای که به سفرای دول متحابه و مردم دادیم، دول متحابه یعنی دولت‌های دوست، اینجا منظور شاه از دولت‌های دوست روسیه و انگلیس که دشمنای درجه یک ایران هست، و جالبه که این سفرا اول ذکر میشن و بعد کنار اونها اسم مردم میاد. خب ادامش چی میگه؟ به حسب وعده‌ای که به سفرای دول متحابه و مردم دادیم موقع انعقاد مجلس شورا نزدیک شده. خلاصه به صدر اعظم نوشت که مجلس رو باید انتخاباتش رو زودتر برگزار کنی، ولی انجمنها به هیچ وجه حق تشکیل ندارن. با این فشارها ببینیم گروه دوم، یعنی شیخ فضل‌الله نوری و همفکرهاش که ضد مجلس غرب‌گرا بودن چه کردن. بعد از جریانات بسته شدن مجلس، شیخ فضل‌الله نوری که بارها گفته بود با مجلس مخالفتی نداره، از تجربه مجلس غربی استفاده کرد و به شاه گفت اگه بخواد مجلسی با فشار روس و انگلیس درست بشه، مجلس جدید بدتر از مجلس قبلی خواهد شد. برای همین و برای اینکه نظامنامه اسلامی نوشته بشه و مجلس جدید بدون دخالت بیگانه تشکیل بشه، شیخ فضل‌الله و همفکرانش جلوی بازگشایی زود هنگام مجلس ایستادن. شیخ فضل‌الله نوری دهم جمادی الثانی، یعنی حدود 17 روز بعد از به توپ بستن مجلس، به همراه جمعی از علما با شاه دیدار کرد. در این دیدار یکی از حضار به تقبیح مشروطه پرداخت، اما شیخ با حرفش مخالفت کرد و گفت شاه دست خط مشروطیت دادند، مشروطه باید باشد، اما مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج. منظور شیخ فضل‌الله نوری از مجلس محدود، همون جور که قبلا هم توضیح داده بودیم، این بود که فقط در نظم شهرها و کشور و احکامی که خدا اونجا حکم خاصی نداده مجلس حق قانون گذاری داره، وگرنه قانونی که خدا گذاشته دیگه مجلس توش کاری نیست. بعد از این دیدار، مهمترین دیدار شاه با علما از جمله شیخ فضل‌الله در 12 شوال صورت گرفت. 12 شوال تاریخ بود که شاه به انگلیس و روسیه قول داده بود که تو اون روز مجلس رو تشکیل بده و مجلس جدید رو بازگشایی کنه. اما علما چون میدونستن این بار هم مجلس اگه با فشار بیگانه تشکیل شه بدتر از مجلس قبلی خواهد شد، محکم جلوی بازگشایی زود هنگام مجلس ایستادن. بریم ببینیم گزارش تفصیلی این دیدار علما با شاه در باغ شاه چطوره و علما درباره مجلس جدید و تاریخ بازگشاییش چه نکاتی رو گفتن. این بخش رو از کتاب آقای ترکمان نقل می‌کنیم. شرح جلسه این طور بود. 7000 نفر که علمای تراز اول و دوم، طلاب، تجار و شاهزادگان بودند جمع شدند. شیخ و همراهانش هم آمدند و 2 ساعت به غروب مانده جلسه با حضور شیخ فضل‌الله رسمی شد. اول نامه محمد علی رو خوندند که خلاصش این طور بود: من میخواستم مجلس رو همین ایام بازگشایی کنم، اما دیدم علما با بازگشایی مجلس مخالفت کردند. اکنون هر یک رأی خود را با کمال آزادی به عرض ما برسانید تا تکلیف معلوم بود. اول از همه افتخار و تجار نماینده قشر تاجر بلند شد و اعلامیه‌ای که تاجرهای معروف اون رو نوشته بودن و مهر کرده بودن رو خوند. خلاصه اعلامیه تجار این بود: 2 سال ما مبتلای به مشروطه بودیم، دیگر نه مال برای ما مانده، نه شرف، نه ناموس، و دیگر تا جان در بدن داریم مشروطه را نمی خواهیم. بعد از نماینده تجار، علمای اهل سنت و شیخ المشایخ کردستان که نماینده علمای اهل سنت بودند صحبت کردند. اونها هم طبق مذهب اهل سنت که حاکم رو اولی الامر میدونه، گفتند ما سلطان را اولی الامر میدانیم و مشروطه بدعت است و در دین نبوده و ما با مشروطه مخالفیم. در آخر نوبت به شیخ فضل‌الله نوری رسید که نطق مهم می کرد که خلاصش این طور بود: این مشروط حرام است و حجج اسلام با آن مخالف هستند و حکم صریح دهید که مشروطه نباشد. در بعضی نقل‌ها هست که قبل از این مجلس شیخ متعدد درباره حرمت مشروطه حرف زده بود و رساله حرمت مشروطیت رو اون موقع نوشته بود که درباره رساله حرمت مشروطیت کامل توضیحاتش رو دادیم. خلاصه نتیجه این جلسه با محمد علی شاه این بود که تعداد زیادی از نماینده‌های تجار، اهل سنت و علمای شیعه و همچنین مردم تهران که گفتیم از بسته شدن مجلس خوشحال بودن، این مسئله رو نشون دادن که مردم و علما به هیچ وجه موافق بازگشایی مجلس به اون نحو نبودن. و البته مجلسی که فقط نماینده‌های تهران و تبریز توشون باشه و خیلی‌هاشون هم پیرو نفوذی‌های مثل وثوق و تقی‌زاده و سفارت‌ها باشن، معلومه مردم ازش فاصله میگیرن. وقتی این مجلس کلن تعطیل شد، شیخ و علمای مشروع خواه پیشنهاد دیگه ای دادن. اون پیشنهاد مجلس شورای کبرای دولتی بود. منظورشون هم این بود که این مجلس فقط در برنامه های دولت قانون بذاره و در اموری که شرع تعیین کرده دخالتی نکنه. برای بار چندم پیشنهاد این مجلس نشون میده شیخ فضل‌الله نوری با اصل مجلس و محدودیت شاه هیچ مخالفتی نداشت. درباره مجلس شورای کبرای دولتی هم فشارهای غربی ها از یک سو، فشارهای تندروهای مجلس که تک و توکی باقی مونده بودن از سوی دیگه، اما از همه مهمتر نامه های تند علمای نجف از سوی سوم کاری کرد که هیچ وقت این پیشنهاد شیخ فضل‌الله به سرانجام نرسید. تا الان عکس العمل سفارت ها و علمای مشروع خواه مثل شیخ فضل‌الله رو توضیح دادیم. بریم ببینیم علمای نجف درباره به توپ بسته شدن مجلس چه واکنشی نشون دادن. علمای نجف و در رأسشون آخوند خراسانی از ابتدا با مجلس مشروعه و مجلس شرعی موافق بودن. دقیقا همون مجلسی که شیخ فضل‌الله نوری میگفت. در ادامه چون افتضاحات روزنامه ها و حرفهای خصوصی مجلس غربگرا رو نمیشنیدن و شیخ فضل‌الله هم نتونست دقیق فضا رو براشون توضیح بده چون راه ارتباطی امنی نداشتن، روز به روز علمای نجف و محمد علی شاه بدتر شدن. در واقع برای علمای نجف جان افتاده بود که محمد علی اگرچه قلدر و بده ولی لااقل ظاهر اسلام رو حفظ میکنه، اما مجلس غربگرا کمر به حذف دین از صحنه زندگی ایرانیا بسته و چون این امر برای علمای نجف واضح نبود و مدام هم از ایران و از سوی خناسا مورد بمباران اخبار منفی قرار گرفته بودن و فسادهای مجلس خیلی بهشون گفته نمیشد و برعکس اکثر اخبار قلدری های محمد علی شاه بود، طبیعی بود که علمای نجف همه مشکلات رو از چشم محمد علی شاه ببینه. خصوصا بعد از به توپ بسته شدن مجلس و اهانت به بهبهانی و طباطبایی و همچنین کشتن امثال ملک المتکلمین و سید جمال واعظ که برادرزاده مرجع بزرگ آیت الله سید اسماعیل صدر بود، باعث شد مراجع نجف خیلی سفت و سخت با محمد علی شاه برخورد کنن و اون رو با یزید مقایسه کنن. البته محمد علی در این مدت سعی کرد با نامه به علمای نجف نظر مساعدشون رو نسبت به اقداماتش جلب کنه، اما تندروی‌های محمد علی و مدل مقابلش با مجلس باعث شد علمای نجف که مفاسد مجلس رو هم از نزدیک نمی‌دیدن به شدت و با صریح‌ترین الفاظ با محمد علی شاه مخالفت کنن. شاید اون علما اگه می‌دونستن مجلس چقدر بدتر از محمد علی شاهه و اگه کمی با شیخ فضل‌الله نوری همراهی می‌کردن، هیچ وقت اینطور و با این الفاظ ضد شاه مردم رو نمی شوروندن. تعابیر علمای نجف به قدری سفت و محکم بود که اقدامات شیخ فضل‌الله نوری رو ناتمام گذاشت. شیخ فضل‌الله میخواست دفع افسد به فاسد کنه، یعنی اگرچه محمد علی قلدر و بد بود اما چون ظواهر دین رو حفظ میکرد و دنبال قوانین غیر شرعی نبود، میخواست با تقویت محمد علی نظر تندروهای مجلس قدرت بگیرن. اما علمای نجف این نکته رو متوجه نشدن و با سخت ترین تعابیر به محمد علی تاختند و علیهش مردم رو به قیام دعوت کردند. یعنی علمای نجف مثل آخوند و همفکراش اگر مثل سید یزدی همراهی با شیخ فضل‌الله نوری می‌کردند، حتما اوضاع بهتر می‌شد. اما علمای نجف نه تنها واکنش سختی صورت دادند، بلکه تعابیرشون طوری بود که تهییج عمومی ایجاد کردند و سبب شدند سقوط محمد علی شاه سرعت بگیره. سقوطی که علمای نجف فکر می‌کردند بعد از این سقوط کار به دست افراد صالح خواهد افتاد، اما شیخ فضل‌الله می‌دونست اینجا انتخاب بین بد و بدتره و فعلا مجبور به حفظ محمد علی شاه هستیم. حتی اگه اصل واکنش علمای نجف قابل درک باشه، این نحو تعابیر نشون از کم دقتی در تعبیر داره. مثلا چند تا از تعابیر علمای نجف رو بعد از به توپ بستن مجلس بخونم براتون. به عموم ملت ایران الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و سرموی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت است. امضا الاحقر محمد کاظم الخراسانی. یا مورد دیگه این تعبیر آخوند بود که حتی به ایرانیان خارج از کشور میگفت هیچ پولی حق ندارند به گماشتگان محمد علی شاه بدن. به عموم اتباع مقیمین خارج اعلام که سابق احکام عدیده کتبن، تلگرافن و شفاهن در حرمت دادن مالیات به گماشتگان این سفاک ابلاغ نموده. جالبه که اصلا اسم محمد علی رو نمیگن و همش میگن سفاک. مجدد هم اظهار میشود مادامی که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده، گرفتن تذکره اقامت و دادن مالیات به مأمورین ایران و مطلق معاونت به آنها حرام و از مصادیق اعانت این سفاک ظالم است. یا مثلا تعبیر دیگه‌ای که محمد علی رو با یزید مقایسه کرده بود رو بخونم. و تمکین از حکام حالیه، یعنی حکام امروز ایران، به منزله اطاعت و تمکین از عمال یزید است علیه اللعنت والعذاب. میبینید که این جور احکام جوری بود که مقلدین آخوند خراسانی که تعدادشون کم هم نبود بنای مخالفت تام با شاه رو پیدا کردن. وقتی شاه یزید باشه دیگه هر نوع همکاری باهاش حروم میشه و در این فضای ملتهب شاه هیچ کاری رو ولو در جهت اصلاح نمیتونست انجام بده و این متون و تعابیر آخوند خراسانی سبب میشد اگر کسی با شیخ فضل‌الله نوری دشمنی داشته باشه این دشمنی رو دینی جلوه بده و اگر هم بخواد قصد جون شیخ فضل‌الله رو داشته باشه به این تعابیر آخوند متمسک بشه. نکته ای که بعدها مشخص میشه به هیچ وجه آخوند خراسانی موافقه باهاش نبود، اما متاسفانه تعابیری که آخوند اعلام کرد خیلی به ضرر شیخ شد. حالا با این سه واکنش مختلف که دوتاشون بین دو گروه از علمای بزرگ بود، شرایط کشور خیلی خیلی پیچیده شد. بریم ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی در کشور افتاد.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir